درود بر شما که همراه این بخش خبری از رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ با نخست وزیر جدید بریتانیا درباره تنش‌ها با ایران گفتگو کرد. آکادمی فیلم اروپا از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف کارگردان ایرانی ابراز نگرانی کرد. یک عضو سپاه پاسداران در درگیری با افراد مسلح در سرباباد کردستان کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا درباره تنش‌های اخیر با ایران و نیاز دو کشور به همکاری در این مورد گفتگو کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه با دومینیک راب وزیر امور خارجه جدید بریتانیا درباره ایران گفتگوی تلفنی کرده بود. رویترز میگوید در تماس تلفنی دونالد ترامپ و بوریس جانسون طرفین درباره برگزیت و روابط واشنگتن و لندن بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفتگو کردند. دونالد ترامپ گفته است که آمریکا و بریتانیا کار بر روی توافقنامه تجارت آزاد را آغاز کردند.
ما در حال حاضر در مورد یک توافقنامه تجاری کار می‌کنیم. فکر می‌کنم توافق تجاری بسیار قابل توجهی خواهد بود.
قرار است بوریس جانسون و دونالد ترامپ ماه آینده در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه با یکدیگر دیدار کنند. پس از جشنواره فیلم کن، آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف کارگردان و فیلمساز ایرانی ابراز نگرانی کرد. این آکادمی در بیانیه آقای رسولوف را هنرمندی خوانده که با کارش از واقعیت‌های ایران می‌گوید و از این رو سپاه پاسداران او را به تبلیغ علیه نظام و به خطر انداختن امنیت ملی متهم کرده است. محمد رسولوف کارگردان شناخته شده سینمای ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. آقای رسولوف هفته گذشته به رادیو فردا گفت به رغم صدور این حکم تصمیم دارد به روند فیلمسازی خود ادامه دهد. و قرارگاه حمزه سپاه پاسداران میگوید هادی اجاق یک عضو سپاه روز جمعه در درگیری با افراد مسلح در استان کردستان کشته شده است. این قرارگاه که در استانهای کردستان و آذربایجان غربی فعال است از افراد مسلح با عنوان ضد انقلاب یاد کرده و گفته چند نفر از آنها نیز کشته شدند. مناطق مرزی کردنشین ایران و عراق در ماهای گذشته محل درگیری‌های پراکنده بین نیروهای سپاه و گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. این گروه‌ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم کرده و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردها است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه آمریکا را تهدید کرد که اگر جنگنده‌های F-35 را به این کشور تحویل ندهد آنکارا برای خرید جنگنده سراغ کشورهای دیگر می‌رود.
من می‌خواهم یک بار دیگر به خصوص در مورد حذف ما از برنامه F-35 تأکید کنم که هیچ گونه تهدید یا تحریمی ما را از پیگیری نیازهای امنیتی کشورمان باز نخواهد داشت.
آقای اردوغان همچنین در واکنش به حذف ترکیه از پروژه تولید جنگنده‌های F-35 تهدید کرد. ترکیه ممکن است در مورد سفارش خرید 100 فروند بوئینگ از آمریکا تجدید نظر کند. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در کاخ سفید گفته ترکیه را برای خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه سرزنش نمی‌کند. آمریکا که منتقد خرید سامانه S-400 از سوی ترکیه است، هفته گذشته ترکیه را از لیست مشارکت کنندگان در برنامه تولید جنگنده F-35 کنار گذاشت. ترکیه هفته گذشته اولین محموله S-400 را دریافت کرد. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم بیننده مجله صبحگاهی صبحانه با خبر باشید.
متاسفانه با خبر امروز. دردسرهای تمام نشدنی شناورهای ایران، پاناما و دو کشور دیگر پرچمهایشان را از نفت‌کش‌های ایرانی گرفتند. افزایش قیمت کالاهای ایرانی در عراق همزمان با بیشتر شدن فشار تحریم‌های واشنگتن بر تهران. نگاهی به 73 دوره جشنواره هنر آوینیون. سلام و صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. امروز وزیر خارجه عمان در تهران با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف دیدار می‌کند. به گفته وزارت خارجه عمان، هدف از این دیدار گفتگو درباره تحولات اخیر منطقه است. همزمان بریتانیا و دانمارک برای ایجاد اسکورت دریایی در خلیج فارس به توافق رسیدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سه کشور پاناما، توگو و سیرالئون در 7 گذشته پرچم‌های خود را از 60 نفت‌کش ایرانی پس گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
بریتانیا به دنبال تشکیل اسکورت دریایی برای حفاظت از کشتی‌هایش در خلیج فارس. تصمیم تازه لندن برای جلوگیری از تکرار سرنوشت نفت‌کش استینا ایمپرو 8 پس از توقیف آن از سوی نیروی دریایی سپاه. کشتی که به گفته ایران به دلیل نقض مقررات بین‌المللی دریایی توقیف شد. بریتانیا اما این حرف را قبول ندارد. حالا نیروی دریایی بریتانیا آماده است هر کشتی تجاری با پرچم این کشور را برای عبور از تنگه هرمز همراهی کند تا به ورطه تنش بین تهران و لندن کشیده نشود. پیشتر بریتانیا از کشورهای اروپایی خواسته بود که با تشکیل ائتلاف امنیت در تنگه هرمز را تامین کنند، درخواستی که با موافقت اولیه فرانسه، ایتالیا و دانمارک روبرو شد و حالا در اولین گام دولت دانمارک رسما ابراز آمادگی کرده. برنامه بریتانیا برای افزایش حضور نیروی دریاییش و متحدان خود در خلیج فارس در حالی است که بسیاری در جامعه جهانی برای آزاد کردن شناورهای دو طرف مشغول رایزنی‌اند. با این حال طرف‌های درگیر در ماجرا می‌گویند حال و روز خدمه این شناورها خوب است و ایران از این گفته که اجازه دیدار نمایندگانی از سفارت هند با خدمه استینا ایمپرو را داده.
از 2 پیش ما هر شب یه بار تماس‌های کوتاه 3-4 دقیقه‌ای با بچه‌هامون داریم و درباره وضعیتشون صحبت می‌کنیم. فعلا که به نظرم جای نگرانی نیست. این اتفاق فقط به خاطر اختلاف دو تا کشور پیش اومده.
به گزارش رسانه‌ها در هند، ایران 9 نفر از خدمه هندی نفت‌کش ریاه را هم که پیشتر در خلیج فارس توقیف کرده بود آزاد کرد. ایران گفته این کشتی را به دلیل قاچاق سوخت نزدیک جزیره لارک متوقف کرده است. این کشتی و نیز نفت‌کش استینا ایمپرو دو شناوری‌اند که اخیراً پس از بالا گرفتن تنش بین تهران و لندن از سوی ایران توقیف شدند. اقداماتی که از نگاه بسیاری در واکنش به توقیف نفت‌کش گریس 1 نزدیک جبل الطارق صورت گرفت. اول نفت‌کشی که به گفته دولت جبل الطارق در صدد انتقال 2 بشکه نفت به سوریه بوده و به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا توقیف شده. اتهامی که ایران آن را بی اساس می داند. گریس 1 وقتی متوقف شد که پرچم پاناما را داشت. رویترز اما گزارش داده که 5 پیش از توقیف آن، پاناما نام گریس 1 را از فهرست شناورهایی که با پرچم این کشور سفر می کنند حذف کرده بود. تصمیمی که با استقبال دولت آمریکا هم روبرو شد. گریس 1 اما تنها شناور ایرانی نبوده که پاناما پرچم خود را از آن پس گرفته. رویترز میگوید در 7 گذشته پاناما در کنار سیرالئون و توگو پرچم‌های خود را از حدود 60 نفت‌کش ایرانی پس گرفتند که پاناما در این بین بیشترین سهم را دارد. اقدامی که بسیاری آن را ناشی از فشار آمریکا مرتبط با تحریم‌های این کشور علیه ایران می‌دانند. تحولی که حرکت نفت‌کش‌های ایران در آب‌های بین‌المللی را کنتر از همیشه خواهد کرد. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون تحولات و رویدادهای مربوط به نفت‌کش‌ها. اینجا همکارم کامبیز غفوری در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. کامبیز، چرا اصولا کشتی‌ها از پرچم کشورهای دیگه استفاده می‌کنن برای تردد در آبراه‌ها و اینکه چرا اونگونه که در خبرها اومده 3 پرچم‌های خودشون از حدود 60 نفت‌کش ایرانی بازپس گرفتن؟
طبق قوانین IMO سازمان بین المللی دریانوردی، هر شناوری، هر کشتی که میخواد وارد آبهای بین المللی باشه یک پرچم کشوری رو باید حمل بکنه. بنابراین این پرچم باید وجود داشته باشه، اما این دلیل نمیشه که کمپانی مالک کشتی حتما پرچم کشور خودش روش بگذاره. بنابراین بعضی از کمپانی ها به دلایل مختلف که عمدتا اینها اقتصادی هستن، مثل مسائل مالیاتی، مثل اینکه استانداردها در بعضی از کشورها برای چک کردن و برای نظارت بر مسئله کشتی ها کمی پایین تر هست و همینطور برای اون حقوقی که میدن به خدمه، حقوقی که طبق قوانین اون کشورها باید بدن، اون مینیمم حقوق ماهانه، تمام اینها به دلایل بسیار گسترده
است. احتمالاً بیمه.
بله بله، بیمه دلیل بسیار بسیار گسترده است. میان یک کشوری را انتخاب میکنن که برایشون منافع اقتصادی بیشتری رو داشته باشه، برایشون راحت تر باشه، مثل سنگاپور، مثل جزایر مارشال، مثل پاناما، جزایر من. معمولا برای همینه که میشنویم یک کشتی بریتانیایی است اما پرچم فرضاً پاناما را حمل میکنه. خب اما این کشورها، کشورهای عمدتاً کوچیک که یک در واقع درآمد اندکی هم از این فروش پرچمشون یا کرایه پرچمشون هم عمدتاً دارن، نمیخوان با مسائل اقتصادی مثل تحریم‌های آمریکا مواجه بشن، با جریمه مواجه بشن.
حالا این سه کشوری که پرچمشون از 60 نفکش ایرانی پس گرفتن ماجرا چیه؟
دقیقاً نمیخوان که خودشون رویارو کنن با تحریم‌های اقتصادی آمریکا که حلقش هر روز هم داره تنگ‌تر میشه. برای همین نمیخوان متضرر بشن. بله. به تبع این پرچم رو پس گرفتن از کشورهای مثل ایران و همینطور سوریه که می‌دونیم تحت تحریم‌های بین‌المللی هم هست. دلیلش تماماً برمیگرده باز به مسائل تحریم‌ها و مسائل اقتصادی.
بله. ممنون کامیس که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. تحریم‌های آمریکا و نوسانات نرخ ارز اوضاع اقتصادی ایران را نابسامان کرده، موضوعی که روی هزینه تمام شده و قیمت محصولات و کالاهای صادراتی این کشور هم تأثیر گذاشته. این روزها قیمت کالاهای ایرانی در عراق به شدت بالا رفته و باعث شده گروهی از تجار عراقی به واردات کالاهای ساخت ترکیه روی بیاورند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
در حدود دو دهه گذشته عراق یکی از بازارهای اصلی کالاهای صادراتی ایران را تشکیل داد. مرزهای مشترک طولانی و روابط سیاسی و اجتماعی گسترده زمینه را برای روابط اقتصادی وسیع فراهم کرد. تاجران عراقی مناسب بودن قیمت کالای ایرانی را یکی دیگر از عوامل تمایل برای خرید کالا از ایران عنوان می کنند، عاملی که به نظر می رسد در ماهای گذشته کم رنگ شده. بازرگانان عراقی از افزایش قیمت کالاهای ایرانی پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران سخن می‌گویند. حاج احمد، تاجر خشکبار در بازار سلیمانی عراق، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
والله پسته مال کل ایرانی، بس سیر غالی. کل سیر غالی.
پسته‌ای که ما میاریم ایرانیه اما گرون شده. پسته انواعی داره، از تونی 12000 دلار می‌خریم تا 14000 دلار. قبلا ارزان‌تر بود، مثل اینکه در مقابل پایین اومدن ارزش پول ایران جنس‌ها گرون‌تر شده. الان هر تن 2 تا 3000 دلار گرون شده.
برخی از بازرگانان از کم شدن اقبال به کالاهای ایرانی در بازار در نتیجه گران شدن این کالاها سخن میگویند. مسئله دیگر بی ثبات بودن قیمت کالاهای ایرانی و تغییر قیمتها در کوتاه مدت است. عبدالقادر، تاجر محصولات پلاستیکی:
والله اختلفت اخی بعد العقوبه الامریکيه على ایران البضاعه الايرانيه صعدت والطلب مالها.
بعد از شروع تحریم های آمریکا علیه ایران قیمت جنس های ایرانی بالا رفته، برای همین خرید کالای ایرانی در عراق کم شده. مشکل اینه که اصلا قیمت کالای ایرانی ثابت نیست و گاهی تغییراتش روزانه است. این در حالیه که نرخ تعرفه گمرکی و حمل و نقل تغییری نکرده.
صادرکنندگان ایرانی در تلاشند با وجود نابسامانی‌های اقتصادی پیش آمده از یک سو به فعالیت‌های خود ادامه داده و از سوی دیگر آسیب کمتری از نوسانات نرخ ارز در ایران ببینند. عماد کمال سعید، کارشناس اقتصادی عراقی، اصرار بازرگانان ایرانی بر معامله با دلار را یکی دیگر از عوامل اصلی گران شدن کالاهای صادراتی ایرانی می‌داند.
در حقیقت عندما دخلت العقوبات الايرانيه عقوبات الامريكيه على ايران جولتها الثانيه،
پس از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ایران وارد بحران اقتصادی شد. تحریم‌ها تا کنون حدود 40 تا 50% بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. این وضعیت بر قیمت کالای ایرانی که وارد عراق می شود هم اثر بزرگی گذاشته. یکی از دلایل این است که تجار ایرانی اکنون کالاهای خود را تنها در برابر دریافت دلار می فروشند، در حالی که قبلا معامله ها با تومان ایرانی صورت می گرفت.
گران شدن کالاهای صادرات ایرانی می تواند باعث شود به مرور کشورهای رقیب بخشهایی از بازار صادرات ایران را از آن خود کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره افزایش قیمت برخی کالاهای ایرانی در بازار عراق همراه میشیم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی ساکن ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، آمار درباره صادرات کالاهای ایرانی به عراق چه میگویند؟
خب ببینید، بعد از تحریم‌های آمریکا و اگر نگاه بکنیم از اوایل سال 97، عراق به یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران تبدیل شد. در سال 97 رشد چشمگیری داشت صادرات ایران به عراق و در سه ماهه اول 98 هم آمار میگه که در نسبت مدت مشابه در سال 97 نزدیک به 35% افزایش صادرات داشتیم و به حدود 2.4 میلیارد دلار رسیده. اما این آمار کلی در زیر خودش یه سری جزئیاتی رو داره که شاید مسائل متناقضی باشه. مهمترین اون پدیده صادرات ریالی است که سال گذشته بسیاری از صادرکنندگانی که از ایران به عراق صادر می‌کردن عملاً ارزی رو نمی‌آوردن. در ماه‌های اولیه سال که وقتی که بانک مرکزی رئیسش عوض شد، ایشون شدیداً مخالفت کرد و گفت این عملاً خروج سرمایه از کشوره. این یکی از دلایلی بود که مثلا شهر سلیمانیه و دلار سلیمانیه به عنوان یک دلار مرجع در ایران شناخته شد، یعنی صادرات ریالی، صادراتی که در ازای اون دلار یا پول ارز خارجی به ایران نمی‌اومد و در واقع می‌اومد و این رو در بازارهای دلار اطراف ایران استفاده می‌کردن برای خرید دلار و استفاده از اون فاصله نرخ دلار 4200 تومان و دلار در بازار آزاد. در مجموع پدیده‌های بسیار زیادی هست در صادرات ایران به عراق، از جمله این که مثلا در صادرات انرژی دولتی که ایران به عراق داره، ما دیدیم که وزیر نفت ایران بارها اعلام کرد که نزدیک به 2 میلیارد دلار پول ایران در عراق مونده به دلیل تحریم‌ها، قابلیت انتقال نداره و بنابراین این اعداد ارقام بیشتر یک اعداد و ارقام روی کاغذ هست. در واقعیت بسیاری از این مبالغ یا برگشت نشده به ایران یا اینکه در واقع داره در جاهای دیگه استفاده شده یا اصلا.
آقای آذرمی، این افزایش قیمت برخی کالاهای ایرانی در بازار عراق چه توجیه اقتصادی میتونه داشته باشه؟
ببینید، امسال بعضی از کالاهایی که سال قبل صادراتشون بالا بود به دلایل مختلف ما میبینیم که با مشکلاتی مواجه شدن، یا افزایش قیمت یا اصلا ممنوعیت صادرات. یکی از دلایل همین تعرفه‌های بالا برای صادرات هست که از طرف ایران گذاشته شد یا حتی ممنوعیت صادرات. ما به طور مثال میتونیم این رو در پیاز و سیب زمینی ببینیم در اواخر سال گذشته که عمدتاً به عراق میومد و ممنوع شد. در کنار اون افزایش قیمت تمام شده و همچنین بعضن تعرفه های وارداتی که عراق افزایش داده برای بعضی از کالاها به دلیل اینکه تولید داخلش رو حمایت بکنه، مجموع اینها موضوعاتی است که باعث شده بعضی کالاهای ایرانی در عراق گران بشن و در واقع مشکلاتی برای صادرکنندگان ایرانی به وجود بیاد.
بله، ممنون از همراهیتون. اما محکومیت محمد رسولوف، کارگردان سینمای ایران، به یک سال حبس طی روزهای گذشته واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بیتا، آقای رسولوف آیا توضیحی داده در مورد علت محکومیتش؟
بله، هم خودشون هم وکیلشون آقای ناصر زرفشان در صحبت با رادیو فردا تایید کردند که این فیلمساز به یک سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها دستجوی سیاسی اجتماعی به اصطلاح محکوم شده. اتهام هم فعالیت تبلیغی علیه نظام هست به خاطر 3 فیلم به امید دیدار، دستنوشته‌ها نمی‌سوزد و لرد. و اون چیزی که در دادگاه ایشون مرتب تکرار می‌شده به خاطر این 3 فیلم سیاه‌نمایی بوده.
خب کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی داشتن به این مسئله؟
مهدی، این موضوع خیلی سر و صدا کرده توی فضای مجازی و بسیاری از کاربران تنها به قول معروف جرم این فیلمساز رو روایت هنری غیر حکومتی از ایران اعلام کردن. خیلی توییت منتشر شده در ستایش از آقای رسولوف. یک کاربری به نام ایکیو خان نوشته: به نظر من محمد رسولوف تنها کارگردان بعد از انقلابه که با شجاعت فیلم سیاسی ساخته و به هیچکی باج نداده. به باور این کارگر این فیلم همتا نداره، به خاطر اینکه بدون پرده پوشی اومده و سیستم امنیتی ایران رو نشونه قرار داده. کاربر دیگه به نام باربد گلشیری هم با اشاره به فیلم لرد آقای رسولوف که اومده گستردگی فساد اداری در ایران رو نشون داده، گفته اصلا شما چند نفر رو میشناسین که بگن فساد اداری گسترده در کشور وجود نداره و مقام های حکومتی باید بیان فساد رو برچینن، نه منتقدان و راویان و شاهدان فساد.
فیلم لرد و دستنوشته ها اشاره کردی، این دو فیلم، فیلم دستنوشته ها نمیسوزن و با امید دیدار در جشنواره کن 2011 و 2013 حضور داشتن. آیا مسئولان جشنواره کن واکنشی داشتن نسبت به حکم حبس آقای رسولوف؟
بله، جشنواره سینمای کن هم روز پنجشنبه با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای رسولوف شد و از تمامی اهالی سینما در همه جهان هم خواست که این خواسته رو در واقع بیان بکنن.
ممنون بیسا که با ما همراه.
خواهش میکنم.
خب، جشنواره تئاتر آوینیون امسال از 4 تا 23 ژوئیه برگزار شد و میزبان هزاران نمایش از سراسر جهان بود، از جمله نمایش خاموشخانه از ایران. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
سه سال برگزاری جشنواره آوینیون را به یکی از مهمترین اتفاقات هنری جهان بدل کرده که هر ساله در ماه ژوئیه در این شهر زیبای تاریخی جنوب فرانسه برپا می شود و ده ها هزار جهانگرد را به خود جذب می کند تا از بام تا شام به تماشای تئاتر، رقص، سیرک، باله، اپرا و کنسرت بنشینند. امسال در بخش آف 1592 اثر نمایشی در 124 تالار اجرا شد و در بخش اصلی 43 اثر از کشورهای مختلف دعوت شده بودند و در مجموع بیش از 110 هزار بلیت تنها در بخش اصلی به فروش رفت.
Odysseus was the theme of the festival.
اودیسه تم اصلی امسال بود. خیلی از اجراها درباره بحران پناهندگان حرف می‌زدن و مسئله مهاجرت به اروپا. برای من سال خیلی سیاسی بود. کارهای مختلفی از سراسر جهان شرکت داشتن و اغلب اونها هم در این باره حرف می‌زدن که چطور با تاریخ روبرو بشیم و تاریخ رو چطور بنویسیم. اونم با در نظر گرفتن اینکه هر کسی بخش کوچکی از تاریخ رو با خودش داره. یعنی هر فرد در برابر کل تاریخ. اینم یکی از تم‌های اصلی امسال بود.
سال گذشته بیتابستان اثر امیررضا کوهستانی در بخش اصلی حضور داشت و امسال خاموشخانه اثری از گروه نمایشی سایه به کارگردانی مهدی مشهور در بخش آف اجرا شد. روایت یک زوج مهاجر در سکوت که تنها چند دیالوگ به زبانهای فرانسه و فارسی دارد. اکرم خان طراح رقص بریتانیایی بنگلادشی تبار چهره امسال بود با اجرای شگفت‌انگیز در حیات قصر پاپ به نام فریب شیطان که خود میگوید از 4 اثر کهن که یکی از آنها شعر مولاناست برای خلق این اثر اسطوره‌ای سود جسته است. تقابل با مرگ و تلاشی برای زندگی با ترکیب رقص‌های شرقی و غربی. اولیویه پی مدیر جشنواره هر سال اثری از خودش را هم در جشنواره اجرا می کند. فلسفه مکبث به کارگردانی او به سبک فیلم سزار باید بمیرد با زندانیان واقعی اجرا شد. اثری متکی به دیالوگ با طراحی صحنه ساده. محمد عبدی، آوینیون.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر اصلی خودش از طرح روسیه برای خلیج فارس و تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس گزارش داده و نوشته که طرح روسیه ناقص هست. این روزنامه اشاره کرده به این که پیشتر آمریکا تأکید کرده بود که طرحی رو برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و دریای عمان در دست تهیه داره و قرار است که ائتلافی در این زمینه تشکیل بشه. بعد از اون اروپا و انگلیس تأکید کردند که یک نیروی ویژه‌ای از سوی کشورهای اروپایی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای عمان رو تأمین خواهند کرد. حالا روزنامه آفتابی از گزارش داده که روسیه هم طرحی در این زمینه ارائه کرده مبتنی بر همکاری منطقه‌ای و ارتباط مستقیم کشورها با یکدیگر برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در خلیج فارس. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت گزارش داده که وزیر خارجه عمان راهی تهران هست، روز شنبه با آقای ظریف قرار است درباره مسائل منطقه‌ای دیدار بکنه. او بعد از نخست وزیر ژاپن و همچنین فرستادی ویژه فرانسه و سفر اخیر نخست وزیر عراق به تهران، چهارمین شخصی است که در حال میانجیگری یا در تلاش هست برای اینکه تنش بیشتر از پیش در منطقه گسترش پیدا نکنه. اما روزنامه همشهری امروز گزارشی داره با تیتر مسکن در نقطه اشباع خرید در صفحه یک خودش و در این گزارش نمیشته که بازار مسکن به نقطه اشباع خرید رسیده و کسی حاضر به خرید بیش از قیمت‌های موجود نیست. حتی روزنامه همشهری نوشته که فروشندگان مسکن در تهران قیمت هر متر مسکن رو در برخی مناطق تا 2 میلیون تومان هم به نوشته این روزنامه کاهش دادن. امروز روزنامه ثروت هم از کاهش معاملات مسکن در تهران گزارش داده، نوشته 60% کاهش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه در سال 97. اما روزنامه توسعه ایرانی گزارش جالبی در همین زمینه منتشر کرده. این روزنامه نوشته که محاسباتی رو انجام داده و نوشته با قیمت فعلی و حداقل حقوق کارگران که تعیین شده از سوی دولت، کارگران برای خرید یک خانه 60 متری باید 4 قرن کار کنند. روزنامه صبح نو امروز در صفحه یک خودش عکسی از احمد شاملو رو چاپ کرده و در ارتباط با مستندی که در شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گزارشی منتشر کرده، نوشته که این مستند علیه قدیس قلابی، یعنی احمد شاملو شاعر سرشناس ایرانی بوده، که این روزنامه او رو با چنین لقبی توصیف کرده. 19 سال بعد از مرگ احمد شاملو در دوم مرداد 1379، روزنامه سازندگی هم عکسی از احمد شاملو رو در صفحه یک چاپ کرده و نوشته که شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی مستندی علیه شاملو پخش کرده. پیشتر هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش برنامه‌های چون هویت رو در کارنامه خودش دارد.
ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر همراه بودید. روز خوش.
در شما یک بخش خبری دیگه از رادیو فردا رو میبینید. ساعت 7:30 صبح به وقت ایرانه و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. دونالد ترامپ با نخست وزیر جدید بریتانیا درباره تنش‌ها با ایران گفتگو کرد. آکادمی فیلم اروپا از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف کارگردان ایرانی ابراز نگرانی کرد. یک عضو سپاه پاسداران در درگیری با افراد مسلح در سرباباد کردستان کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا درباره تنش‌های اخیر با ایران و نیاز دو کشور به همکاری در این مورد گفتگو کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه با دومینیک راف وزیر امور خارجه جدید بریتانیا درباره ایران گفتگوی تلفنی کرده بود. رویترز میگوید در تماس تلفنی دونالد ترامپ و بوریس جانسون طرفین درباره برگزیت و روابط واشنگتن و لندن بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفتگو کردند. دونالد ترامپ گفته است که آمریکا و بریتانیا کار بر روی توافقنامه تجارت آزاد را آغاز کردند.
ما در حال حاضر در مورد یک توافقنامه تجاری کار می‌کنیم. فکر می‌کنم توافق تجاری بسیار قابل توجهی خواهد بود.
قرار است بوریس جانسون و دونالد ترامپ ماه آینده در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه با یکدیگر دیدار کنند. پس از جشنواره فیلم کن، آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، کارگردان و فیلمساز ایرانی ابراز نگرانی کرد. این آکادمی در بیانیه آقای رسولوف را هنرمندی خوانده که با کارش از واقعیت‌های ایران می‌گوید و از این رو سپاه پاسداران او را به تبلیغ علیه نظام و به خطر انداختن امنیت ملی متهم کرده است. محمد رسولوف کارگردان شناخته شده سینمای ایران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. آقای رسولوف هفته گذشته به رادیو فردا گفت به رغم صدور این حکم تصمیم دارد به روند فیلمسازی خود ادامه دهد. قرارگاه حمزه سپاه پاسداران میگوید هادی اجاق یک عضو سپاه روز جمعه در درگیری با افراد مسلح در استان کردستان کشته شده است. این قرارگاه که در استانهای کردستان و آذربایجان غربی فعال است از افراد مسلح با عنوان ضد انقلاب یاد کرده و گفته چند نفر از آنها نیز کشته شدند. مناطق مرزی کردنشین ایران و عراق در ماه‌های گذشته محل درگیری‌های پراکنده بین نیروهای سپاه و گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. این گروه‌ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم کرده و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کرد هاست. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه آمریکا را تهدید کرد که اگر جنگنده های F-35 را به این کشور تحویل ندهد، آنکارا برای خرید جنگنده سراغ کشورهای دیگری می رود.
من می خواهم یک بار دیگر به خصوص در مورد حذف ما از برنامه F-35 تأکید کنم که هیچ گونه تهدید یا تحریمی ما را از پیگیری نیازهای امنیتی کشورمان باز نخواهد داشت.
آقای اردوغان همچنین در واکنش به حذف ترکیه از پروژه تولید جنگنده های F-35 تهدید کرد. ترکیه ممکن است در مورد سفارش خرید 100 فروند بوئینگ از آمریکا تجدید نظر کند. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در کاخ سفید گفته ترکیه را برای خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه سرزنش نمی کند. آمریکا که منتقد خرید سامانه S-400 از سوی ترکیه است، هفته گذشته ترکیه را از لیست مشارکت کنندگان در برنامه تولید جنگنده F-35 کنار گذاشت. ترکیه هفته گذشته اولین محموله S-400 را دریافت کرد. این مجله خبری نیز به پایان رسید. در ادامه بیننده مجله صبحگاهی صبحانه با خبر خواهید بود.
در صبحانه با خبر امروز. در سرهای تمام نشدنی شناورهای ایران، پاناما و دو کشور دیگر پرچمهایشان را از نفتکش‌های ایرانی گرفتند. افزایش قیمت کالاهای ایرانی در عراق همزمان با بیشتر شدن فشار تحریم‌های واشنگتن بر تهران. و نگاهی به 73 دوره جشنواره هنر آوینیون. سلام و صبح بخیر، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. امروز وزیر خارجه عمان در تهران با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف دیدار می‌کند. به گفته وزارت خارجه عمان، هدف از این دیدار گفتگو درباره تحولات اخیر منطقه است. همزمان بریتانیا و دانمارک برای ایجاد اسکورت دریایی در خلیج فارس به توافق رسیدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سه کشور پاناما، توگو و سیرالئون در 7 گذشته پرچم‌های خود را از 60 نفتکش ایرانی پس گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا فولادی.
بریتانیا به دنبال تشکیل اسکورت دریایی برای حفاظت از کشتی‌هایش در خلیج فارس. تصمیم تازه لندن برای جلوگیری از تکرار سرنوشت نفتکش استینا ایمپرو 8 پس از توقیف آن از سوی نیروی دریایی سپاه. کشتی که به گفته ایران به دلیل نقض مقررات بین‌المللی دریایی توقیف شد. بریتانیا اما این حرف را قبول ندارد. حالا نیروی دریایی بریتانیا آماده است هر کشتی تجاری با پرچم این کشور را برای عبور از تنگه هرمز همراهی کند تا به ورطه تنش بین تهران و لندن کشیده نشود. پیشتر بریتانیا از کشورهای اروپایی خواسته بود که با تشکیل ائتلاف امنیت در تنگه هرمز را تامین کنند، درخواستی که با موافقت اولیه فرانسه، ایتالیا و دانمارک روبرو شد و حالا در اولین گام دولت دانمارک رسما ابراز آمادگی کرده. برنامه بریتانیا برای افزایش حضور نیروی دریاییش و متحدان خود در خلیج فارس در حالی است که بسیاری در جامعه جهانی برای آزاد کردن شناورهای دو طرف مشغول رایزنی‌اند. با این حال طرف‌های درگیر در ماجرا می‌گویند حال و روز خدمه این شناورها خوب است و ایران از این گفته که اجازه دیدار نمایندگانی از سفارت هند با خدمه استینا ایمپرو را داده.
از 2 پیش ما هر چند وقت یه بار تماس‌های کوتاه 3-4 دقیقه‌ای با بچه‌هامون داریم و درباره وضعیتشون صحبت می‌کنیم. فعلا که به نظرم جای نگرانی نیست. این اتفاق فقط به خاطر اختلاف دو تا کشور پیش اومده.
به گزارش رسانه‌ها در هند، ایران 9 از خدمه هندی نفتکش ریاه را هم که پیشتر در خلیج فارس توقیف کرده بود آزاد کرد. ایران گفته این کشتی را به دلیل قاچاق سوخت نزدیک جزیره لارک متوقف کرده است. این کشتی و نیز نفتکش استینا ایمپرو 2 شناوری‌اند که اخیراً پس از بالا گرفتن تنش بین تهران و لندن از سوی ایران توقیف شدند. اقداماتی که از نگاه بسیاری در واکنش به توقیف نفتکش گریس 1 نزدیک جبل الطارق صورت گرفت. اول نفتکشی که به گفته دولت جبل الطارق در صدد انتقال 2 بشکه نفت به سوریه بوده و به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا توقیف شده. اتهامی که ایران آن را بی اساس می‌داند. گریس 1 وقتی متوقف شد که پرچم پاناما را داشت. رویترز اما گزارش داده که 5 پیش از توقیف آن، پاناما نام گریس 1 را از فهرست شناورهایی که با پرچم این کشور سفر می‌کنند حذف کرده بود. تصمیمی که با استقبال دولت آمریکا هم روبرو شد. گریس 1 اما تنها شناور ایرانی نبوده که پاناما پرچم خود را از آن پس گرفته. رویترز میگوید در 7 گذشته پاناما در کنار سیرالئون و توگو پرچم‌های خود را از حدود 60 نفتکش ایرانی پس گرفتند که پاناما در این بین بیشترین سهم را دارد. اقدامی که بسیاری آن را ناشی از فشار آمریکا مرتبط با تحریم‌های این کشور علیه ایران می‌دانند. تحولی که حرکت نفتکش‌های ایران در آب‌های بین‌المللی را کنتر از همیشه خواهد کرد. علیرضا فولادی، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم پیرامون تحولات و رویدادهای مربوط به نفتکش ها. اینجا همکارم کامبیز غفوری در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. کامبیز، چرا اصولا کشتی ها از پرچم کشورهای دیگه استفاده میکنن برای تردد در آبراه‌ها و اینکه چرا اونگونه که در خبرها اومده 3 پرچم های خودشون از حدود 60 نفتکش ایرانی بازپس گرفتن؟
طبق قوانین IMO سازمان بین المللی دریانوردی هر شناوری، هر کشتی که میخواد وارد آبهای بین المللی باشه یک پرچم کشوری رو باید حمل بکنه. بنابراین این پرچم باید وجود داشته باشه، اما این دلیل نمیشه که کمپانی مالک کشتی حتما پرچم کشور خودش رو روش بگذاره. بنابراین بعضی از کمپانی ها به دلایل مختلف که عمدتا اینها اقتصادی هستن، مثل مسائل مالیاتی، مثل اینکه استانداردها در بعضی از کشورها برای چک کردن و برای نظارت بر مسئله کشتی ها کمی پایین تر هست و همینطور برای اون حقوقی که میدن به خدمه، حقوقی که طبق قوانین اون کشورها باید بدن، اون مینیمم حقوق ماهانه، تمام اینها به دلایل بسیار گسترده
است. بعضی احتمالاً بیمه.
بله بله، بیمه دلیل بسیار بسیار گسترده است. میان یک کشوری را انتخاب میکنن که براشون منافع اقتصادی بیشتری رو داشته باشه، براشون راحت تر باشه، مثل سنگاپور، مثل جزایر مارشال، مثل پاناما، جزایر من. معمولا برای همینه که میشنویم یک کشتی بریتانیایی است اما پرچم فرزند پاناما را حمل میکنه. خب اما این کشورها، کشورهای عمدتا کوچیک که یک در واقع درآمد اندکی هم از این فروش پرچمشون یا کرایه پرچمشون هم عمدتا دارن، نمیخوان با مسائل اقتصادی مثل تحریم های آمریکا مواجه بشن، با جریمه مواجه بشن.
حالا این سه کشوری که پرچمشون از 60 نفتکش ایرانی پس گرفتن ماجرا چیه؟
دقیقاً نمیخوان که خودشون رویارو کنن با تحریم های اقتصادی آمریکا که حلقش هر روز هم داره تنگ تر میشه، برای همین نمیخوان متضرر بشن. به تبع این پرچم رو پس گرفتن از کشورهای مثل ایران و همینطور سوریه که میدونیم تحت تحریم های بین المللی هم هست. دلیلش تماما برمیگرده باز به مسائل تحریم ها و مسائل اقتصادی.
ممنون کامیس که با ما همراه بودی در صبحانه با خبر. تحریم های آمریکا و نوسانات نرخ ارز اوضاع اقتصادی ایران را نابسامان کرده، موضوعی که روی هزینه تمام شده و قیمت محصولات و کالاهای صادراتی این کشور هم تأثیر گذاشته. این روزها قیمت کالاهای ایرانی در عراق به شدت بالا رفته و باعث شده گروهی از تجار عراقی به واردات کالاهای ساخت ترکیه روی بیاورند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
در حدود دو دهه گذشته عراق یکی از بازارهای اصلی کالاهای صادراتی ایران را تشکیل داد. مرزهای مشترک طولانی و روابط سیاسی و اجتماعی گسترده زمینه را برای روابط اقتصادی وسیع فراهم کرد. تاجران عراقی مناسب بودن قیمت کالای ایرانی را یکی دیگر از عوامل تمایل برای خرید کالا از ایران عنوان می کنند، عاملی که به نظر می رسد در ماهای گذشته کم رنگ شده. بازرگانان عراقی از افزایش قیمت کالاهای ایرانی پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران سخن می‌گویند. حاج احمد تاجر خشکبار در بازار سلیمانی عراق در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
والله استخمال کل ایرانی بس سیر غالی. کل سیر غالی.
پسته ای که ما میاریم ایرانیه اما گرون شده. پسته انواعی داره، از تونی 12,000 دلار میخریم تا 14,000 دلار. قبلا ارزون تر بود، مثل اینکه در مقابل پایین اومدن ارزش پول ایران جنس ها گرون تر شده. الان هر تون 2,000 تا 3,000 دلار گرون شده.
برخی از بازرگانان از کم شدن اقبال به کالاهای ایرانی در بازار در نتیجه گران شدن این کالاها سخن میگویند. مسئله دیگر بی ثبات بودن قیمت کالاهای ایرانی و تغییر قیمتها در کوتاه مدت است. عبدالقادر تاجر محصولات پلاستیکی:
والله اختلفت اخي بعد العقوبه الامریکيه على ايران البضاعه الايرانيه صعدت.
بعد از شروع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، قیمت جنس‌های ایرانی بالا رفته. برای همین خرید کالای ایرانی در عراق کم شده. مشکل اینه که اصلاً قیمت کالای ایرانی ثابت نیست و گاهی تغییراتش روزانه است. این در حالیه که نرخ تعرفه گمرکی و حمل و نقل تغییری نکرده.
صادرکنندگان ایرانی در تلاشند با وجود نابسامانی‌های اقتصادی پیش آمده، از یک سو به فعالیت‌های خود ادامه داده و از سوی دیگر آسیب کمتری از نوسانات نرخ ارز در ایران ببینند. عماد کمال سعید، کارشناس اقتصادی عراقی، اصرار بازرگانان ایرانی بر معامله با دلار را یکی دیگر از عوامل اصلی گران شدن کالاهای صادراتی ایرانی می‌داند.
فی الحقیقه عندما دخلت العقوبات الايرانيه العقوبات الامریکيه على ایران جولتها الثانيه
پس از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ایران وارد بحرانی اقتصادی شد. تحریم‌ها تا کنون حدود 40% تا 50% بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. این وضعیت بر قیمت کالای ایرانی که وارد عراق می‌شود هم اثر بزرگی گذاشته. یکی از دلایل این است که تجار ایرانی اکنون کالاهای خود را تنها در برابر دریافت دلار می‌فروشند، در حالی که قبلا معامله‌ها با تومان ایرانی صورت می‌گرفت.
گران شدن کالاهای صادراتی ایرانی می‌تواند باعث شود به مرور کشورهای رقیب بخش‌هایی از بازار صادراتی ایران را از آن خود کنند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره افزایش قیمت برخی کالاهای ایرانی در بازار عراق همراه میشیم با آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی ساکن ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، آمار درباره صادرات کالاهای ایرانی به عراق چه میگویند؟
خب ببینید، بعد از تحریم‌های آمریکا و اگر نگاه بکنیم از اوایل سال 97، عراق به یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران تبدیل شد. در سال 97 رشد چشمگیری داشت صادرات ایران به عراق و در سه ماهه اول 98 هم آمار میگه که در نسبت مدت مشابه در سال 97 نزدیک به 35% افزایش صادرات داشتیم و به حدود 2.4 میلیارد دلار رسیده. اما این آمار کلی در زیر خودش یه سری جزئیاتی رو داره که شاید مسائل متناقضی باشه. مهمترین اون پدیده صادرات ریالی است که سال گذشته بسیاری از صادرکنندگانی که از ایران به عراق صادر می‌کردن عملاً ارزی رو نمی‌آوردن. در ماه‌های اولیه سال که وقتی که بانک مرکزی رئیسش عوض شد، ایشون شدیداً مخالفت کرد و گفت این عملاً خروج سرمایه از کشوره. اینه که از دلایلی بود که مثلاً شهر سلیمانیه و دلار سلیمانیه به عنوان یک دلار مرجع در ایران شناخته شد، یعنی صادرات ریالی، صادراتی که در ازای اون دلار یا پول ارز خارجی به ایران نمی‌اومد و در واقع می‌اومد و این رو در بازارهای دلار اطراف ایران استفاده می‌کردن برای خرید دلار و استفاده از اون فاصله نرخ دلار 4200 تومان و دلار در بازار آزاد. در مجموع پدیده‌های بسیار زیادی هست در صادرات ایران به عراق، از جمله این که مثلا در صادرات انرژی دولتی که ایران به عراق داره، ما دیدیم که وزیر نفت ایران بارها اعلام کرد که نزدیک به 2 میلیارد دلار پول ایران در عراق مونده به دلیل تحریم‌ها، قابلیت انتقال نداره و بنابراین این اعداد و ارقام بیشتر یک اعداد و ارقام روی کاغذ هست. در واقعیت بسیاری از این مبالغ یا برگشت نشده به ایران یا اینکه در واقع داره در جاهای دیگه استفاده شده. یا اصلا
چرا این افزایش قیمت برخی کالاهای ایرانی در بازار عراق چه توجیه اقتصادی میتونه داشته باشه؟
ببینید، امسال بعضی از کالاهایی که سال قبل صادراتشون بالا بود به دلایل مختلف ما میبینیم که با مشکلاتی مواجه شدن، یا افزایش قیمت یا اصلا ممنوعیت صادرات. یکی از دلایل همین تعرفه‌های بالا برای صادرات هست که از طرف ایران گذاشته شد یا حتی ممنوعیت صادرات. ما به طور مثال میتونیم این رو در پیاز و سیب زمینی ببینیم در اواخر سال گذشته که عمدتاً به عراق میومد و ممنوع شد. در کنار اون افزایش قیمت تمام شده و همچنین بعضن تعرفه های وارداتی که عراق افزایش داده برای بعضی از کالاها به دلیل اینکه تولید داخلش رو حمایت بکنه، مجموع اینها موضوعاتی است که باعث شده بعضی کالاهای ایرانی در عراق گران بشن و در واقع مشکلاتی برای صادرکنندگان ایرانی به وجود
بیاد. بله، ممنون از همراهیتون. اما محکومیت محمد رسولوف، کارگردان سینمای ایران، به یک سال حبس طی روزهای گذشته واکنش‌های گسترده‌ای رو در پی داشته. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بیتا، آقای رسولوف آیا توضیحی داده در مورد علت محکومیتش؟
بله، هم خودشون هم وکیلشون آقای ناصر زرافشان در صحبت با رادیو فردا تایید کردند که این فیلمساز به یک سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها دستجو سیاسی اجتماعی به اصطلاح محکوم شده. اتهام هم فعالیت تبلیغی علیه نظام هست به خاطر 3 فیلم به امید دیدار، دستنوشته ها نمی سوزد و لرد. و اون چیزی که در دادگاه ایشون مرتب تکرار می شده به خاطر این 3 فیلم سیاه‌نمایی بوده.
مسئله سیاه‌نمایی. خب کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی داشتن به این مسئله؟
مهدی، این موضوع خیلی سر و صدا کرده توی فضای مجازی و بسیاری از کاربران تنها به قول معروف جرم این فیلمساز رو روایت هنری غیر حکومتی از ایران اعلام کردن. خیلی توییت منتشر شده در ستایش از آقای رسولوف. یک کاربری به نام ایکیو خان نوشته: به نظر من محمد رسولوف تنها کارگردان بعد از انقلابه که با شجاعت فیلم سیاسی ساخته و به هیچ هیچکی باج نداده. به باور این کارگر این فیلم همتا نداره، به خاطر اینکه بدون پرده پوشی اومده و سیستم امنیتی ایران رو نشونه قرار داده. کاربر دیگه به نام باربد گلشیری هم با اشاره به فیلم لرد آقای رسولوف که اومده گستردگی فساد اداری در ایران رو نشون داده، گفته اصلا شما چند نفر رو میشناسین که بگن فساد اداری گسترده در کشور وجود نداره و مقام‌های حکومتی باید بیان فساد رو برچینن، نه منتقدان و راویان و شاهدان فساد.
فیلم لرد و دستنوشته‌ها اشاره کردی، این دو فیلم، فیلم دستنوشته‌ها نمی‌سوزن و با امید دیدار در جشنواره کن 2011 و 2013 حضور داشتن. آیا مسئولان جشنواره کن واکنشی داشتن نسبت به حکم حبس آقای رسولوف؟
بله، جشنواره سینمای کن هم روز پنجشنبه با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای رسولوف شد و از تمامی اهالی سینما در همه جهان هم خواست که این خواسته رو در واقع بیان بکنن.
ممنون بیتا که با ما همراه.
خواهش میکنم.
خب، جشنواره تئاتر آوینیون امسال از 4 تا 23 ژوئیه برگزار شد و میزبان هزاران نمایش از سراسر جهان بود، از جمله نمایش خاموشخانه از ایران. روایت محمد عبدی رو ببینید از جشنواره امسال.
سه سال برگزاری جشنواره آوینیون را به یکی از مهمترین اتفاقات هنری جهان بدل کرده که هر ساله در ماه ژوئیه در این شهر زیبای تاریخی جنوب فرانسه برپا می شود و ده ها هزار جهانگرد را به خود جذب می کند تا از بام تا شام به تماشای تئاتر، رقص، سیرک، باله، اپرا و کنسرت نشینند. امسال در بخش آف 1592 اثر نمایشی در 124 تالار اجرا شد و در بخش اصلی 43 اثر از کشورهای مختلف دعوت شده بودند و در مجموع بیش از 110 هزار بلیت تنها در بخش اصلی به فروش رفت.
Odysseus was the theme of the festival.
اودیسه تم اصلی امسال بود. خیلی از اجراها درباره بحران پناهندگان حرف می‌زدن و مسئله مهاجرت به اروپا. برای من سال خیلی سیاسی بود. کارهای مختلفی از سراسر جهان شرکت داشتن و اغلب اونها هم در این باره حرف می‌زدن که چطور با تاریخ روبرو بشیم و تاریخ رو چطور بنویسیم. اونم با در نظر گرفتن اینکه هر کسی بخش کوچکی از تاریخ رو با خودش داره. یعنی هر فرد در برابر کل تاریخ. اینم یکی از تم‌های اصلی امسال بود.
سال گذشته بیتابستان اثر امیررضا کوهستانی در بخش اصلی حضور داشت و امسال خاموشخانه اثری از گروه نمایشی سایه به کارگردانی مهدی مشهور در بخش آف اجرا شد. روایت یک زوج مهاجر در سکوت که تنها چند دیالوگ به زبانهای فرانسه و فارسی دارد. اکرم خان طراح رقص بریتانیایی بنگلادشی تبار چهره امسال بود با اجرای شگفت‌انگیز در حیات قصر پاپ به نام فریب شیطان که خود میگوید از 4 اثر کهن که یکی از آنها شعر مولاناست برای خلق این اثر اسطوره‌ای سود جسته است. تقابل با مرگ و تلاشی برای زندگی با ترکیب رقص‌های شرقی و غربی. اولیویه پی مدیر جشنواره هر سال اثری از خودش را هم در جشنواره اجرا می کند. فلسفه مکبث به کارگردانی او به سبک فیلم سزار باید بمیرد با زندانیان واقعی اجرا شد. اثری متکی به دیالوگ با طراحی صحنه ساده. محمد عبدی، آوینیون.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه آفتاب یزد امروز در تصویر خودش از طرح روسیه برای خلیج فارس و تامین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس و گزارش داده و نوشته که طرح روسیه ناقص هست. این روزنامه اشاره کرده به اینکه پیشتر آمریکا تاکید کرده بود که طرحی رو برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و دریای عمان در دست تهیه داره و قرار است که ائتلافی در این زمینه تشکیل بشه. بعد از اون اروپا و انگلیس تاکید کردند که یک نیروی ویژه‌ای از سوی کشورهای اروپایی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای عمان رو تأمین خواهند کرد. حالا روزنامه آفتابی از گزارش داده که روسیه هم طرحی در این زمینه ارائه کرده مبتنی بر همکاری منطقه‌ای و ارتباط مستقیم کشورها با یکدیگر برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در خلیج فارس. اما روزنامه ایران که نزدیک است به دولت گزارش داده که وزیر خارجه عمان راهی تهران هست، روز شنبه با آقای ظریف قرار است درباره مسائل منطقه‌ای دیدار بکنه. او بعد از نخست وزیر ژاپن و همچنین فرستادی ویژه فرانسه و سفر اخیر نخست وزیر عراق به تهران چهارمین شخصی است که در حال میانجیگری یا در تلاش هست برای اینکه تنش بیشتر از پیش در منطقه گسترش پیدا نکنه. اما روزنامه همشهری امروز گزارشی داره با تیتر مسکن در نقطه اشباع خرید در صفحه یک خودش و در این گزارش نوشته که بازار مسکن به نقطه اشباع خرید رسیده و کسی حاضر به خرید بیش از قیمت‌های موجود نیست. حتی روزنامه همشهری نوشته که فروشندگان مسکن در تهران قیمت هر متر مسکن رو در برخی مناطق تا 2 میلیون تومان هم به نوشته این روزنامه کاهش دادن. امروز روزنامه ثروت هم از کاهش معاملات مسکن در تهران گزارش داده، نوشته 60% کاهش پیدا کرده نسبت به مدت مشابه در سال 97. اما روزنامه توسعه ایرانی گزارش جالبی در همین زمینه منتشر کرده. این روزنامه نوشته که محاسباتی رو انجام داده و نوشته با قیمت فعلی و حداقل حقوق کارگران که تعیین شده از سوی دولت، کارگران برای خرید یک خانه 60 متری باید 4 قرن کار کنند. روزنامه صبح نو امروز در صفحه یک خودش عکسی از احمد شاملو چاپ کرده و در ارتباط با مستندی که در شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گزارشی منتشر کرده، نوشته که این مستند علیه قدیس قلابی، یعنی احمد شاملو شاعر سرشناس ایرانی بوده که این روزنامه او رو با چنین لقبی توصیف کرده. 19 سال بعد از مرگ احمد شاملو در دوم مرداد 1379 روزنامه سازندگی هم عکسی از احمد شاملو در صفحه یک چاپ کرده و نوشته که شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی مستندی علیه شاملو پخش کرده. پیشتر هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش برنامه‌هایی چون هویت رو در کارنامه خودش دارد.
ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. روز خوش.